أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد از اینکه مدعای مرحوم میرزا قدس سره مشخص شد و اینکه ایشون سه تا مطلب رو در اینجا بیان کردن، نسبت به مطلب اول ایشون که در حقیقت تحلیلی از حقیقت لزوم است در باب معاملات، اینکه لزوم بر دو قسم است، لزوم عقلی و لزوم حکمی شرعی، و اینکه لزوم عقلی را متعاقدین انشاء میکنند به معنی و معانی انشاء تملیک التزام. اصل این مطلبی که ایشون فرمودن مطلب قابل قبولی است، یعنی تحلیل لزوم و اینکه در باب معاملات عقود یه امری هست که اون مستلزم لزوم است، اون التزام عاقده و تعهدی است که عاقد میده به دیگری. اصل این مسئله نکته بسیار جالب و ظریف ارتکازی است که محقق نائینی قدس سره متوجه این نکته شدن و اساسا در باب احکام عقلائیه ما احکام تعبدیه نداریم. آنچه که در نزد عقلا هست در باب معاملات ریشه های انشائی در از طرف خود متعاملین و متعاقدین داره، ولذا ما میبایستی لزوم عقود را در نزد عقلا بالاخره ریشه معاملاتی و عقدی براش پیدا کنیم و این بهترین تعبیری است که مرحوم میرزا در اینجا فرمودن که عاقد همچنانی که انشاء تملیک میکنه مثلا در بیع، در عقود عهدیه هم التزام و تعهدی را به دیگری میده بر اینکه باقی بماند بر آن منشأ معاملی، بر آن تملیک، و این تعهد و التزامی را که به دیگری میده و پایبند به او میشه، این در حقیقت همون ملک التزامه که ایشون ازش تعبیر میکنه به ملک التزام، یا دادن تعهد و التزام به دیگری و زمام این التزام را واگذار کردن به دیگری، مگر اینکه تخلف کنه دیگری از التزام خودش، که این هم قهرن التزام خودش را پس میگیره و مالک التزام خودش میشه، که این همون خیار حقی است و خیار عقلی است. یا مثلا طرفین با هم متفق میشن بر اینکه التزام هم دیگر به دیگر بس پس گردونن، که همین در باب اقاله معمولا این چنین است، برخلاف لزومی که شرعاً به دلیل خاص در بعض موارد مانند عقد نکاح یا عقد یا جوازی که در عقد هبه یا لزومی که در صدقات مثلا ثابت شده، اونها لزومای حکمی هستند. اصل این تمیز و تحلیل و تفریق، تمیز میان لزوم حکمی و لزوم عقدی، خیار جواز حکمی و جواز حقی، تحلیل درستی است، ولی اینکه حالا این شاید در این نقطه بشه با ایشون مناقشه کرد، و اینکه ایشون که انه این را لزوم را به این معنا یک حکم وضعی دونستن زائد بر التزام، به معنای ملک التزام. ملک التزام یه وقت مجرد تشبیه بحثی نیست، یه وقت مقصود از ملک التزام واقعاً همون مفهوم ملکیت است که در باب اعیان و منافع است، که در حقیقت عاقد در بیع، مثلا بیع لفظی، دو تا تملیک داره، یک تملیک عین داره، یک تملیک التزام داره. اگه این مقصود باشه، این مقصود قابل قبول نیست. یعنی ملکیتی که در باب التزام هست، گفته میشه التزام خودش رو به دیگری داد، واگذار کرد، یا مثلا تملیک، این تملیک با اون تملیک عین فرق میکنه. اونجا تملیک به معنای همون مفهوم سلطنت یا اختصاص یا احاطه است. اینجا وقتی میگن التزامش رو داد به دیگری، این به معنای تملیک نیست، اون مفهوم سلطنت و یا اختصاص و احاطه نیست. اینجا دادن به معنای خود التزام شدن و پایبند شدنه. مثل که میگه من قول دادم به فلانی، قول دادم، این به معنای تملیک قول نیست. مفهوم ملکیت مفهوم مباینی است با این مفهوم ملکیت در باب اموال و اعیان، با تملیک التزام فرق میکنه. اینجا این تملیک التزام مجرد تعبیره. مقصود از تملیک التزام اینه که اون دیگری در اثر این التزام قهران حقی پیدا میکنه بر عهده او، چون این متعهد شده بر خودش، پس یک حقی بر عهده او پیدا میکنه. که انهو رقبه این شخص و عهده این شخص در گره و اوست، چون التزام داد، تعهد داد، پس رقبهش و ذمهش در گره و در دست اوست. این در دست او بودن با مفهوم ملکیت، یا که به معنای سلطنت یا اختصاص در باب اموال و عیان، یه مقداری فرق میکنه. اون مفهوم غیر از این مفهوم، گرچه با هم شبیهن از نظر این که بالاخره اینم یه نوع سلطنته، ولی هر سلطنتی ملک نیست. سلطنت در موارد حق هم ممکنه باشه، میگه مثلا فلانی حق فسخ را داره، سلطنت بر فسخ را داره، حق شفعه را داره، سلطنت بر شفعه را داره، ولی ملک نیست. مفهوم حق قبلا هم گذشت غیر از مفهوم ملکه. مطلق سلطنت داشتن و زمام امری را به دست داشتن مسابقه با ملکیت نیست. مفهوم ملکیت مفهوم اخصی است، ولذا ممکنه در اینجا اینجوری گفته بشه که آنچه که لزوم عقدی و وضعی را ایجاب میکنه، همون نفوذ التزامه. التزام و تعهدی را که عاقد میده در عقد، مطلبی را که مرحوم میرزا فرمودن، خود این تعهده، خود این التزامه، خود این بنایی را که میذاره بر خودش، خود این بنا و التزام وقتی نافذ باشه قانونا و شرعا، از نفوذ این التزام و حاکم بودن این التزام و تعهد بر صاحبش که این تعهد را داده انتزاع میشه عنوان لزوم. پس لزوم غیر از نفوذ التزام و به اصطلاح صحت التزام و تعهد و جاری بودن اون التزام و تعهد از نظر باقی بودن اون التزام و تعهد از نظر قانون چیز دیگری نیست. نفوذ التزام و تعهد منتزع میشه ازش مفهوم لزوم. اینجاست که ممکن است مطلب مرحوم شیخ صادق باشه که لزوم یک مفهوم وضعی مجعول به تبع است، انتزاعی است، نه متأصل در جعل، مجعول به الاصاله نیست. مرحوم میرزا میخواست مسئله لزوم را برگشت بده به ملکیت، ملک التزام، یا مثلا سلطنت بر التزام، و این سلطنت بر ملکیت بر التزام را، یا سلطنت بر التزام را هم مانند ملکیت در باب اعیان اموال یک امر حکم وضعی مجعول بالاصاله قرار بده، در مقابل شیخ که حالا یا کلن یا در اینجا بالخصوص لزوم را یه مفهوم وضعی مجعول به تبع و منتزع از حکم تکلیفی قرار بده. حالا شاید این اقرب باشه از هر دو اون احتمال، که لزوم یک مفهوم سلطنتی است، مثلا مفهوم وضعی است که منتزع است از بقاء خود التزام و تعهد. اگر تعهدی را که انسان داده به کسی دیگر این تعهد باقی باشه قانونا و شرعا، خود بقاء این تعهد و نفوذ این تعهد ازش انتزاع میشه عنوان لزوم. چون اگر این تعهد باقی باشه، هنوز عهده او مشغول باشه، در گروه دست دیگری باشه، این معنای بقاء تعهد و التزامه، این ازش انتزاع میشه عنوان لزوم. پس غیر از التزام دیگه ما یه چیز دیگری نداریم. شارع و قانون میاد همون تعهد و التزامی را که داده عاقد، او را میگه این باقی است، این نافذ است، این از بین نرفته، این حبلی است که هنوز این حبل متصل است، قطع نشده. در بعضی تعبیرات مرحوم اصفهانی نقل میکنه از استعمالات عرب که ان بیننا و بین القوم حبالا، یعنی التزامات و تعهدات که انه رقبه انسانی که تعهد کرده به شیئی برای دیگری، این رقبش به وسیله یک ریسمانی در دست دیگری است. این همون بقاء التزام، بقاء تعهد، بقاء عهده است و بقاء اون قول قول و قرار. پس بنابراین لزوم انتزاع از همون تنفیذ التزام و تعهد یا بقاء التزام و تعهد، این بقاء را ازش انتزاع میشه لزوم، که انه وقتی این تعهد باشه قهلا این لازمه بر انسان، انسان ملصق به ایست، مربوط به ایست، نمیتونه از این خودش جدا کنه. این باقی بودن التزام منتزع میشه ازش عنوان لزوم، عنوان ملزم بودن، عنوان بر ذمه انسان بودن و از این تعبیرات. پس این یه چیز مجعول به لزوم دیگه، مجعول به تبعی، مجعول به الاصالهی، اضافه بر نفوذ خود اون التزام و تعهد و بقاء خود اون التزام و تعهد بر بین کسی که تعهد رو داده و برای کسی که تعهد رو برای او داده. غیر از اون چیز دیگری مجعول دومی دیگه نیست. میتونیم بگیم لزوم مجعول انتزاعیست، نه مجعول به تبع بالاصاله. یعنی دیگه در اینجا ما دو چیز نداریم، یکی خود التزام، یکی تملیک التزام، و اینکه ملتزم هم انشاء التزام میکنه هم انشاء تملیک التزام میکنه. تا بشه تملیک التزام یه مجعول بالاصاله ای که ظاهر کلمات شیخ مرحوم مرزا هم همینه، که میخوان اینجا یه ملکیتی را قرار بدن علی وزان ملکیت باب اموال و اعیان که مجعول بالاصاله است در اونجا. تملیک التزام، نه ایشون تصریح داره که تملیکی بالالتزام، بعد میگه که این ملکیت چون مجعول بالاصاله است، حالا که مجعول بالاصاله است پس عفو بالعقود هم ارشاد به همین مجعول بالاصاله است. این در رابطه با اصل مطلب ایشون، مطلب اول ایشون قابل قبوله، اصل تحلیل لزوم به لزوم حقی و عقدی و خیا و جواز حقی و همچنین لزوم حکمی و جواز حکمی، امر فنی و درستی است و ارتکاز وجدان عرفی هم موافق با همین مطلب. حالا در بحث این که این لزوم خودش دیگه مجعول به اصاله است یا مجعول به تبع است، منتزع است، این دیگه یه بحث خیلی مهمی نیست. پس مطلب اول ایشون مطلب درستی است. مطلب دومی که فرمودن این که دلیل عفو بالعقود بنابر این که احکام وضعیه مجعول به اصاله باشند به استثنای سببیت و اخوات سببیت، شرطیت و مانعیت و اینها، بنابر این مبنا که مبنای خود ایشون است، دلالت بر لزوم عقد داره بالمطابقه و میشه عفو بالعقود ارشاد به جعل همین لزوم وضعی مجعول بالاصاله متأثر در جعل. و اما بنابر مبنای شیخ که این احکام وضعیه را انتزاعیه میدونن از احکام تکلیفیه و مجعول بالاصاله و متأثر را حکم تکلیفی میدونن، عفو بالعقود تکلیف مولوی است، مدل و مطابقیش تکلیف مولوی به وجوب وفاست، که اطلاق این وجوب وفا برای ما بعد فسخ مستلزم انتزاع مثلا لزومه و عدم امکان فسخ. این مطلب که در حقیقت ایشون تقریب به آیه را بر لزوم در باب عقود به دو شکل نمودن، یکی بنابر ارشادیت و اینکه ابتداعا مفاد آیه ارشاد به لزوم وضعی باشه، دوم اینکه نه مدلول آیه حکم مولوی باشه، تکلیفی باشه، بعد به ملازمه یا به اطلاقش برای ما بعد فصل اثبات مثلا لزوم بشه. و این که فرمودن این دو تقریب مبتنیست بر اون دو مبنا، کسی که اون مبنا را قائل اولی را باستی قائل بشه، کسی که مبنای تأثیر در احکام وضعیه را قائل اولی را قائل باستی بشه، کسی که مبنای شیخ را قائل که احکام وضعیه مجهول به اصاله نیستن، دومی را باید باید بشه. این مطلب درست نیست به این معنا که ارشادیت یا مولویت به معنای تکلیفی بودن، تکلیفی بودن مفاد آیه عفو العقود یا وضعی بودنش مربوط به اون دو تا بحث نیست. در حقیقت مربوط به اون بحث نیست، به اون دو تا مبنا نیست که آیا احکام وضعیه مجعول بالاصاله است یا مجعول بالتبعه. نکته ارشادیت یا مولویت به معنای تکلیفی بودن یا وضعی بودن نکته اثباتی است، ربط به اون مسئله اینکه احکام وضعیه مجعول به تبعن یا مجعول به اصالن نداره. و لذا ما ببینیم خیلی جاها که احکام استفاده شده از ادله مجعول به اصالن نیستن، احکام مجعول به تبعن، از قبیل سببیت، شرطیت، مانعیت، که اینها رو خود مرحوم مرزا قبول کردن که احکام مجعول به اصاله نیستن. این چند حب انتزاع عقلی است، مجعول به تبع. ببینیم امر در به مثلا اعاده، امر به سوره، امر به هر خصوصی یا نهی که متعلق شده به اجزاء و شرائط، با اینکه مدلول اولیش امر و نهی در این مورد، هم شده بر ارشاد به چی؟ ارشاد به جزئیات، ارشاد به مانعیت، ارشاد به سببیت، ارشاد به شرطیت، با اینکه مجعول به تبع انتزاعی هستن، نه مجعول بالاصاله. ارشادی بودن مفاد دلیلی یعنی امری یا نهی یا مولوی به معنای تکلیفی بودن، ارشادی مقصود ازش یعنی وضعی بودن، ارشاد به حکم وضعی، مولوی مقصود ازش تکلیفی بودن، وجوب تکلیفی، بعث و تحریک و نهی و زجر و تکلیفی بودن یا وضعی بودن، یا به عبارت دیگه ارشادی بودن و مولوی بودن تابع نکته مقام اثباته، نه تابع اینکه اون امر وضعی آیا مجعول بالاصاله است یا مجعول بالتبعه. ممکنه مجعول بالتبع هم باشه، بازم ما امر را حمل بر ارشاد کنیم، مجعول بالاصاله هم نباشه اون حکم وضعی، بازم امر را ما حمل بر ارشاد میکنیم. مانند اوامری که در باب اجزاء و شرائط نماز آمده، یا امر به اعاده مثلا، ارشاد به بطلانه، با اینکه بطلان حکم وضعی انتزاعی است، بطلان مجعول بالاصاله نیست. امر به جز، امر به شرط، نهی از شی، از مانع، اینا حمل بر ارشادیت میشه در باب اجزاء و شرائط، در اخبار بیانیه، در اجزاء عبادات و مرکبات، با اینکه جزئیت و شرطیت و بطلان و صحت و مانعیت و امثال اینا هیچ کدوم احکام وضعیه متأصل در جعل نیستن. حتی عند المرزا، حتی مرحوم مرزا این احکام رو مجعول بالاصاله نمیدونه، اینا انتزاع شده از یه احکام تکلیفی دیگری که عبارت از امر به مرکب باشه. ولی در این حال امر به اعاده ارشاد به بطلانه، امر به جز، نهی از یک مثلا لبس ما لا یؤکل فی الصلاه، ارشاد به مانعیت ما لا یؤکل، که مانعیت حکم وضعی غیر متأصله. پس تأصل حکم وضعی در جعل یا انتزاعی بودن و تبعی بودن در جعل، این تنها کافی نیست از اینکه یک امری را ما حمل کنیم بر ارشادیت یا حمل کنیم بر مولویت، یعنی حمل کنیم بر اینکه این حکم تکلیفی رو میخواد بیان کنه یا میخواد حکم وضعی رو بیان کنه. با هر دو جوره، ممکنه در یه جایی حکم وضعی غیر متأصل باشه، بازم امر را حمل بر ارشاد کنیم به اون حکم وضعی غیر متأصل، مانند جزئیات و شرطیات. ممکنه یه جایی حکم وضعی متأصل باشه، ولی باز هم امر را حمل کنیم بر تکلیفیت و مولویت، نه بر جعل اون حکم وضعی متأثر، مگر به دلالت دیگری، دلالت التزامی و نحو ذلک. پس این مبنا دخیل نیست در این مسئله، اینکه آیا عفو بالعقود ارشاد است به حکم وضعی یا عفو بالعقود حکم تکلیفی مولوی است به وجوب وفا. این میبایستی تابع نکته اثباتی در خود خطاب باشه که آیا متعلق این وجوب، متعلق این امر چگونه است، موضوع این امر چگونه است، مقام و سیاق این امر چگونه است، وقت به لحاظ این قرائن این خصوصیات بعضی جاها ظهور پیدا میکنه امر در ارشادیت، حالا چه ارشاد به حکم وضعی مجعول به اصاله، چه ارشاد به حکم وضعی مجعول به تبع مثل جزئیت و شرطیت و مانعیت در اجزاء و شرائط مرکبات. بعضی جاها ظهور پیدا میکنه بر اثر این نکات، خصوصیت متعلق، خصوصیت موضوع، سیاق خطاب ظهور پیدا میکنه برای اینکه نه حکم تکلیفی مولوی رو بخواد بگه و در مقام ارشاد به حکم وضعی اصلا نیست. ولی در این حال امر در مقام بیان چیز نیست، چون اعاده واجب نیست، میگه اعد، اعاده که از واجبات تکلیفیه نمیتونه باشه. امر به اعاده، وقتی میگه اعد الصلاة، وقتی میگه اعد الصلاة میگن ارشاد به بطلانه، مناقشه مثالی نکنه، وقتی میگه اعد الصلاة این امر به اعاده است، اعاده که واجب و تکلیفی نیست.
از امر به کل
انتزاع میشه، ولی خطاب که امر به کل نیست، امر به جزئه.
ارشاد به جزئیته
پس بنابراین امر به سوره وقتی میگه به سوره، اگر احتمال میرفت که سوره واجب استقلال، ظاهر امر به سوره این که واجب استقلالی است، ولی این احتمال نیست، چون سوره که واجب استقلالی نیست. آقایون چی میگن؟ میگن چون امر به جزئه در ضمن یه چیزی است، پس این امر ارشاد به جزئیته، نمیخواد بگه این واجبه. ممکنه سوره واجب باشه وجوب نفسی، یه واجب نفسی باشه سوره، امر به سوره، مثل نمیگن قنوت در نماز مستحب فی واجب یا فی مستحبه، شاید هم سوره در نماز واجبه فی واجبه، ما چرا جزئیات نداره. در این حال چی میگن؟ میگن وقتی گفت که جئ بالسورت فی الصلا، میگن این ارشاد به چیه؟ ارشاد به جزئیته، با اینکه امره، امرم ظاهر اولیش تکلیفه و باست هم بشه، برای اینکه واجب مستقله، واجب نفسی است. چرا؟ چون در مقام بیان اجزای مرکبی است، در این مقام، در این سیاقه میگن این هم ارشاده. پس انتزاعی بودن یک حکم وضعی یا متأصل بودن در جعل، این تنها کافی نیست برای اینکه اون امر را ارشادی کنه یا مولوی کنه. مولوی بودن و ارشادی بودن نیاز به نکته دیگری، در نکته اثباتی داره. یه جایی ممکنه امر حسب ظاهرش مولوی باشه، تکلیفی باشه، ولی در این حال حمل بشه بر ارشاد، یعنی تکلیفیت ازش فهمیده نشه، مولویت فهمیده نشه، حمل بر ارشاد بشه به حکم وضعی غیر متأصل، مانند جزئیت، مانند بطلان. وقتی میگه اعد، و این امره، امر مقتضای ظاهر اولیش تکلیفه، بعثه، در این حال گفته میشه اینجا چون احتمال نمیره که بود اعاده فی نفسی واجب نفسی باشه، این که میگه اعاد میخواد بگه نمازت باطله، پس در حقیقت ارشاد به چیه؟ به بطلان نمازی است که انجام داده، بطلان عملی است که انجام داده، و بطلان امر وضعی است، وضعی انتزاعی است، نه وضعی هم متأثر. همچنین امر به سوره، امر به سوره ظاهرش اینه که یه واجب فی نفسه، میگه جئ بالسوره، این واجب استقلالی فی نفسه. خب چرا از این ظهور دست میکشیم و ارشادش میگیریم به جزئیت سوره؟ به جهت اینکه امر به وجوب سوره، وجوب نفسی سوره محتمل نیست به حسب قرائن این خطابات بیانیه، ادله بیانیه، چون اینا در مقام بیان اجزاء مرکبات شرعی هستن. وقتی امر به شیئی میکنه در موردی که میخواد اجزاء مرکب رو بیان کنه، این ارشاد گرفته میشه به چی؟ اینکه این جزئه، پس این امر مقصود ازش جزئیته. پس ارشاد شده به چی؟ به جزئیتی که از جمله احکام وضعیه غیر متأصل است حتی عند المرجع. بنابراین تأصل حکم وضعی یا عدم تأصل حکم وضعی در جعل دخیل کافی نیست از برای اینکه امر ارشاد بشه یا مولوی بشه، ارشادی بشه علی الاول، مولوی بشه علی الثانی، خیلی جاها دومی است، بازم ارشادی است.
خیلی جاها احکام وضعی که الاوامر و نواهی ارشاد به اونها هستند و بدون شک حمله بر ارشادیت میشن نه بر مولویت، اون امور ارشادیه چیه؟ غیر متأصله. پس عدم تأصل کافی نیست از برای اینکه این امر رو بگیم امر چیه؟ امر مولوی است، امر تکلیفی است. پس مسئله تکلیفی بودن یا ارشادی بودن نیاز به نکته اثباتی داره. یعنی بریم متعلق امر رو ببینیم در هر جایی، موضوع امر رو ببینیم، مورد اون امر رو ببینیم، وقت به حسب مجموع قرائن و اون نکات بایستی ببینیم آیا ظاهرش مولویت یعنی حکم تکلیفی است یا ظاهرش ارشاد به حکم وضعی است. حالا چه اون حکم وضعی متأصل باشه در جا، چه اون حکم وضعی غیر متأصل باشه، منتزع از یک حکم تکلیفی دیگری باشه. پس بنابراین میبایست دنبال این رفت که ببینیم در اینجا اوفو بالعقود، این اوفو یه صیغه امر داره، یه ماده امر داره، یه موضوع امر داره. بایستی اینا رو نگاه کرد ببینیم ماده این امر، متعلق این امر، موضوع این امر، اینا آیا اقتضا دارن ارشادیت را، ظهور نکته‌ای درشون هست که اقتضا داشته باشه ارشادیت را، یا نه نکته‌ای درشون نیست که اقتضا داشته باشه ارشادیت را، بلکه همون ظاهر اولی هر امری که بعث و تحریک و طلب و تکلیفه اون ظاهر حاکمه. پس مسئله ارشادی بودن وجوب العقود به لزوم یا دلالتش بر وجوب وفا به نحو حکم تکلیفی را میبایستی در نکات اثباتی پیدا کرد که مربوط به خصوصیات متعلق امر و موضوع این امره، نه در اون مبنای فقهی، مبنای مثلا اصولی یا فقهی که آیا احکام وضعی ملکی، احکام وضعی متأصلن در جعل یا متأصل نیستن همشون یا بعضیاشون. پس بنابراین ما برمیگردیم به اصل در مقام استدلال به آیه در این نقطه دوم کلام میرزا که آیا این اوفو بالعقود میشه ارشاد دال بر لزوم به نحو ارشاد باشه بالمطابقه، یا نه دال بر یک حکم تکلیفی است که مقتضای اطلاقش برای ما بعد الفسخ به دلالت الالتزامیه لزوم است. حالا چه لزوم اصلی و متأصل باشه چه انتزاعی باشه، آیا دلالت ارشادی است یا دلالت و مطابقی است یا دلالت تکلیفی است، حکم تکلیفی مولوی است و دلالتش بر لزوم بالملازمه است، این رو اگه بخوایم تحقیق کنیم میبایستی بریم توی خود این آیه از نظر متعلقش و موضوعش. این آیه یه متعلق داره که وفاست، اوفو یا اوفو، یه موضوع داره که عقده، اوفو بالعقود. وفا در لغت وفا به معنای اتمام شیئه یا انهائشه یا اتیان به شیئه به شیء است علا اتمه و اکمله و بدون نقص. در مقابل قدر و نقص که قدر به معنای تجاوزه، به معنای کم گذاشتن، تجاوز کردن، نقص گذاشتن، لا نقادر، مرحوم اصفهانی میگن لا نقادر و صغیرتن ولا کبیره، یعنی هیچ چیز تک نمی‌کنیم، ول نمی‌کنیم، کم نمی‌ذاریم با بله با غینه. وفا رو در لغت این چنین معنا کرد. خب عقد هم قبلا گذشت که موضوع این آیه است، معنای عقد هم همون قرار مربوط یا مثلا تعهد و التزام مربوط به التزام دیگر یا به قرار دیگری است که قبلا در تعریف عقد گذشت. اسناد وفا به عقد به لحاظ اون جنبه عهدیتشه در حقیقت، نه به لحاظ جنبه عقدیت. اگر یادتون باشه در همون تعریف عقد ما از مرحوم اصفهانی نقل کردیم که عقد دارای دو جنبه است. هر عقدی یک جنبه عهدیت داره که همون تعهدی است که مضمون عقده و به اصطلاح مدلول عقده، مدلول جدی عقده به عقد. یک جنبه عقدیت داره که اون گره بستن و ربط دادن اون قرار معاملی است از طرف موجب به طرف قابل، بین دو طرفی که در حقیقت به وسیله این عقد که انه متفق میشن و گره میزنن قرارهاشونو به هم دیگه، قرار ایجاب به قرار قبول. حیثیت گره زدن همون حیثیت عقدیته که در عقد حبل هم هست که دو طرفش گره میزنن، اینجا هم کنه دو طرف معامله رو با هم به وسیله اون توافق و اتفاقی که میشه با هم بسته میشه، گره بسته میشه. این جنبه عقدیتش، جنبه عهدیتش هم اون مضمونی است که در خلال این قرار گره بسته شده اون متعهد شدن طرفین بهش، یا اقلا یک طرف متعهد شده به اون، مثل التزام به تملیک، التزام به تزویج، التزام هایی که در باب عقود هست. این اسناد وفا به عقد به لحاظ جنبه عهدیتشه، و لذا میبینیم در آیات دیگه وفا به عهد نسبت داده میشه، اوفو بالعهد، ان العهد کان مسئولا فی بعهدک الذین ینقضون ما عاهدوا علیه الله، مثلا نقض و وفا و اینا همه در آیات دیگه به عهد اسناد داده میشه، نه به عقد. تنها در این آیه فقط به عقد اسناد داده شده، اوفو بالعقود گفته شده. اینم در حقیقت به جهت همون اینکه هر عقدی مشتمل بر عهد در حقیقت، چون عقدها مشتملن بر عهد. ما قبلا هم گفتیم که در مفهوم عقد، عهد خابیده، ولی عهدی که گره زده شده، چون جنبه گره زدن و بستن مرکوز در عهد، بیشتر به اون لحاظ اطلاق عقد شده، و الا تعهد هم درش هست، هر عقدی دارای تعهدیست، کل عقد عهد ولا عکسه. در یک روایت هم آمده تفسیر شده اوفو بالعقود، در روایت ابن سنان، عبدالله ابن سنان، به اوفو بالعقود ای العهود، جوری تفسیر ای العهود، و شاید اون روایت هم خواسته بیان کنه که اسناد این اوفو به عقود به لحاظ جنبه عهدیتی است که مستبطنه و مستتره در هر عقدی، ولذا اون ای العهود روشن کرده این نکته، و شاید خواسته توسعه بده که این اوفو نه تنها عقده، حتی اگر یک عهدی بود بدون عقد، یک طرفی عهد بود، مانند عهود خداوند و مواثیق خداوند بر بندگانش و تکالیف، چون بر اونها اطلاق عهد شده، یعنی قدون عهد الله من بعد میثاقه، یا مثلا نذر و یمین، و چون نذر و یمین و اینها عهد هستن، گرچه عقد اصطلاحی به معنای ارتباط بین ایجاب و قبول دو طرف نیست، اونجا ایقاع هست، نذر و یمین در حقیقت دو طرف و قبول دیگه لازم نداره. این ای العهود شاید خواسته توسعه بده مفاد اوفو را، که مقصود تنها عقود نیست، اعم از عقود، هر چی که دارای عهد باشه. عقد از برای اینکه در باب عقود هم که عهود هست، بلکه یک عهود مشدد است، چون عقد را تعریف کردن به عقد العهد المشدد والموثوق، اینجا ذکر شده خصوصیات عقود، و الا وجوب وفا برای مطلق عهد. آیات دیگر هم شاهده بر اینه که گفته اوفو بالعهد، روی مطلق عهد برده وجوب وفا را، ان العهد کان مسئولا. پس بنابراین این آیه دارای یک امر که صیغه اوفو، صیغه امر و ماده امرش وفاه که متعلق امره، و موضوع امرش هم عقده که اینجا به ما هو عهدون آمده، موضوع وجوب وفا قرار گرفته. خب پس آیه مفادش این میشه، امر است، امری است از طرف خدا به طرف شارع به وفا نمودن به معنای اتمام و کم نکردن حق دیگران، وفا کردن و اداء کامل و تمام و علی تمام بدون هیچ گونه نقصی، تجاوزی، قدری در مقام ادا به عهودی را که با دیگران بستی. و این مطلب دو اون دو احتمالی رو که مرحوم میرزا اصل دو احتمال را بقیه چیز کرده، این تو وارده که جاریه، که آیا این امر ارشاد است به این که اون عهود شما باقی است، امر به وفا تکلیف نیست، اون میخواد امر کنه به این که شما نقص نذارید، کم نذارید، تمام بذارید حق دیگران را در مقام عمل و ادا که متعهد شدید براشون، عقد بستید، بلکه نمیخواد یه وجوبی اینجا بگی، میخواد بیان این کنه که تعهدات شما تا انجام نگیره ملزمید بهش، باقی است اون تعهدات، التزامات شما و عهودی را که بستید با دیگران تا وقتی که تنفیذ نکردید و کاملا
ادا نکردید اونها باقیست، پابرجاست، شما پا بر ذمه شما هست و ملزم به اون التزاماتتون هست. این معناش ارشادیت به لزومه، بلکه صحته، اینکه عهود شما التزامات شما هم باقیست به معنای اینکه نافذ است و ملزم هستید بهش و هم فی نفسه هم صحیح هست. هر التزام و تعهدی را دادید به دیگران، این تعهد پابرجاست، ملزمید به اینا. این پابرجا بودن عبارت اخرى از بقا که مستلزم هم صحت هم لزوم معاملات و عهوده. به این ترتیب هم صحت استفاده میشه ازش هم لزوم. اگر ارشاد به پابرجا بودن التزامات و تعهدات باشه، پابرجایی و برقراری این التزامات و تعهدات تا وقتی که تا به تمام انجامش بدید، این مستلزم هم صحت است و هم لزوم هر دو. و لازمه این مطلب استعمال لفظ در دو معنا یا ارشاد به دو معنا نیست. در اینجا محقق اصفهانی اشکالی فرمودند که ما این عفو بالعقود را یا بایست ارشاد به لزوم ببینیم یا بایست ارشاد به صحت بدونیم. ارشاد اینجوری که مشهور گفتن هم ارشاد به صحت است هم ارشاد به لزوم، هر دو، این درست نیست، زیرا که این بالاخره عفو یا مناسب با لزوم است یا مناسب با صحت است. بلکه شاید ایشون نمیخوان بگن، شاید مقصودش این باشه که اصلا ارشاد به هر دو معنا اشبه به استعمال لفظ در دو معناست، هم ارشاد به این معنا هم ارشاد به اون معنا، مثل این که این استعمال شده در هر دو معنا، هم لزوم هم صحت، و این علل اقل خلاف ظاهره. اگر نگیم محال استعمال لفظ در دو معنا، خلاف ظاهره. این اشکال جوابش اینه که در حقیقت ارشاد به نه به لزوم نه به صحت ابتداء، ارشاد به یه مطلب دیگری است که اون مطلب دیگر مستلزم هم لزوم هم صحت، یعنی ينتزع منه هم الصحه هم اللزوم، زیرا که لزوم و صحت هر دو حکم وضعی انتزاعی هستند. صحت که معلوم، لزوم را ما بیان کردیم که انتزاعی است نه مجعول بالاصاله. صحت بطلان انتزاع عقلی است و لزوم هم طبق اون مبنی بیانی که شد انتزاع عقلی است. خب اون مرشدون الیه چیه که مستلزم انتزاع هم صحت از هر هم لزوم؟ پابرجایی التزام یا نفوذ التزام، اینکه عهدی را که بستید این عهد پابرجاست، تا وقتی که اتمامش نکردید وفایبش نکردید این پابرجاست، باقی است. این باقی بودن و بر ذمه شما بودن، بر عهده شما بودن این التزام، این عقد، این در حقیقت این معنای مرشدون الیه. و باقی بودن و پابرجا بودن این ازش انتزاع میشه، هم صحت، چون اگر صحیح نبود که دیگه پابرجا معنی نداره، هم لزوم، زیرا که پابرجایی عبارت گفتیم اونجا ينتزع منه اللزوم. پس مرشدون الیه معنای واحدی است و عفو هم صلاحیت داره برای ارشاد به این معنای واحد که پابرجایی التزامه، هم صحت ازش انتزاع میشه هم لزوم. این احتمال اول که احتمال ارشادی باشه. در مقابل این احتمال دومی است که مطرح کردن که اصلا عفو بالعقود، این امر عفو بالعقود امر تکلیفی باشه، یعنی مولا بخواد بعث کنه، تحریک کنه، جعل کنه، ایجاب تکلیفی و مولوی وفا کردن به عقد. اینجا وفا به چه معنا میاد؟ تو وقت وفا کردن به معنای عمل کردن، ادا کردن و عمل کردن. حالا اگر اون عقد متعلقش عمله، اون عمل رو انجام بده. اگر اون عقد متعلقش نتیجه است، مانند تملیک، آثار اون نتیجه رو عمل کنه، که ازش تعبیر میشه به وفاء عملی یا جری عملی خارجی بر طبق اون شیعی را که تعهد کرده، تسلیم و تسلم کنه مثلا چیز را، عوضه این را که تملیک کرد، انشاء تملیک کرده، حق دیگری را که این حق را به وسیله اون عهد و اون تعهد داده به دیگری و این حق ایجاد شده، اون حق را ادا کنه به او. عفو وجوب اداه، وجوب تکلیفی ادا و وفاء عملی است که هم در عقودی که متعلق به افعال مثل نذر و یمین صادقه، هم در عقودی که متعلق به نتایج صادقه. بنابراین میشه امر تکلیفی و میشه ایجاب مولوی تکلیفی به وجوب وفا، که استفاده لزوم اینجا دیگه
به معنای پا بر جا بودن عقد به اطلاق وجوب وفا از برای ما به اطلاق از مالیش مثلا برای ما بعد فسخ میتونیم استفاده کنیم که پس عقد پا بر جاست، حالا که بعد از فسخ هم واجب شد وفا وجوب تکلیفی داره پس عقد پا بر جاست. این دو احتمال در اینجا هر دو معقوله. کدومی که از این دو احتمال ظاهر این آیه میشه، آیا اولی ظاهره دومی ظاهره، این بحثیست که انشالله میاد.